رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و با عرض سلام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، قسمت دیگه ای از برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میکنیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم مسائل تربیتی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون خواهیم بود. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشون هم سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم. امیدوارم انشاءالله در این برنامه هم بتوانیم پاسخگوی سوالات خوب خواهران و برادران شنونده باشیم.
انشاءالله. به همراه شما استاد گرامی سوال اول برنامه رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت. پرسش و پاسخ.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
خسته نباشید.
ممنونم.
موزه میتونی شده. از تهران تماس میگیرم.
بفرمایید.
من یه پسر 11 ساله دارم، یه دختر 17 ساله. بعد این پسر من از کوچیکی از سن خیلی کم به من وابسته بود، یعنی اصلا از نوزادی، یعنی این شب تا صبح به من میچسبید که نکنم ازش بتونم دور بشم. هنوزم که هنوز این اخلاقش هستش، اصلا حاضر نیست تو اتاق خودش بخوابه. شبا اصلا موقع خواب ما برنامه داریم، این سر گریه میکنه، این سر التماس میکنه که شما چیکار به کار من داریم، بخوام پیش شما بخوابم. بعد بهش میگم از چیزی میترسی؟ میگه نه اصلا ترس از من، شما رو دوست دارم. خودم احساس میکنم میترسه از چیزی، منتها اصلا حاضر نیست از ما دور بشه. تختاشون رو به هم نزدیک کردن که احساس امنیت بکنه. مثلا به فرض امشب میخوابه با تحت، مثلا خلاصه با زور میخوابه، با گریه میخوابه، میگه دیگه آخرین بارمه، یه روز خوبه، دو روز خوبه، سوم دوباره شروع میکنه. اصلا دیگه موندیم اصلا چی کار کنیم. من حقیقتش دیگه اصلا نمیدونم به کی بگم. به خواهرشم خیلی وابسته است، شبا دستش میگیره که مثلا نترسه. حقیقتش فیلمای مثلا ترسناک هم نمیذاریم ببینه، خیلی حواسمون هست. منتها متاسفانه اصلا حاضر نیست اخلاقشو کنار بذاره. هرچی بهش میگم میگه نه. شما به من بگین علتش چیه که نمیذاره من تو اتاق شما بخوابم. میگم تو دیگه بزرگ شدی، آقا شدی، دیگه زشت مامان جان، باید سر جای خودت بخواد، جا داری، زندگی خونه قانون داره، هرکی تو اتاق خودش بخوابه. میگه نه، من کار به کار شما ندارم، من میخوام پایین بخوابم.
تفاوت سنی هر دو فرزندتون رو میفهمید؟
تقریبا 5 تا 6 سالشونه.
به هر دو به یک اندازه توجه میکنی؟
خیلی خدا شده، خیلی. اصلا به هر دوش، من خودم کارمندم، این غالبا صبح تا زور پیش خواهر، صبح تا پیش خواهرشه. به هر دو یه احترام میذاریم، یه جا مثلا باشون برخورد میکنیم، منتها اینجوریه دیگه، اصلا حاضر نیستش که از ما دورش، التماس میکنه. بعد حتی وقتی هم که پیش ما میخوابه به خواهرش التماس میکنه تو هم بیا اینجا بخواب، دعوت میکنه. تازه یکی دو باباش دو داده خوابیده، این دیگه عادت کرده. دیشب دیگه خیلی اصلا ناراحتی دیگه، بعد جوری با هم دیگه به قولون گلاویز شدیم، رفت سر جای خودش خوابید با گریه. البته از این حراس داره که نکنه مثلا من و باباش در نبود اینا مثلا یه صحبت بکنیم، مثلا یه جربحثی به فرض بشه، یه اختلاف نظری بیان کنه. فقط فکر کنم بیشتر از این جردن میترسه.
مگه شما با همسرتون مشکل خاصی دارید؟
اصلا مشکل خاصی نداره. ما گفتگوی سادمون هم اینا این پسر حساسه بهمون. مثلا به فرض به عنوان مثال مثلا به آقا بگم نون احتیاج داره، میگه حالا ولش کن، این زود مثلا یه جور میکنه تو این سن بچه که من خودم میخرم، فکر نکنم مثلا ما یه حرف مثلا من ناراحت شم باباش ناراحت بشه. اصلا حرف عادیمون ما نمیتونه میشه این بچه ها بزنه.
تا حالا شده که با همسرتون مشکلی داشته باشین که مثلا به قهر و دعوا منجر بشه؟
اصلا. خب دعوا قهر که اصلا، ولی خب دعوا خود چرا تو خونه شاید اختلاف نظر پیش بیاد. باباش یه مقدار سختگیر هستش. باباش
حالا نشده بعد پدرشون رو پیش بچه‌ها بگین یا برعکس پدرشون مثلا از شما بد بگن؟
اصلا پدرش که اصلا این کارو نمی‌کنه. خود اینا که میان باباشون گلایه میکنن، من باز اجازه نمیدم بهشون. میگم اصلا این حرفا نیست، شما وظیفتتون احترام بذارید. اخلاق بابات اینجوری مثلا زیاد نرم نیستش به فرض. زیاد ابراز محبت اونجوری که باید مثل من نمیکنه. میگم اخلاقش اینه، شما حق ندارین حرفی بزنید. اگه بخوای با بابا اینجوری کنی، مثلا که با شما حرفم نمیزنم. یعنی خیلی طرف هم هستین. متأ این وابستگیش من نمیدونم چیکارش کنم.
این شما سوالتون مطرح میکنیم، خیلی ممنونیم از تماستون.
ممنون میشم ازتون.
از چه سنی ایشون رو مهد گذاشتین؟
این بچه میگم از نوزادی اصلا موقع شیر خوردن شب تا صبح به من چسبو که شیر میخواستش، یعنی نمیخواست من ازش رو مهد کودکم میرفت. این بچه مهد کودکی بود، تو مهد کودک خیلی اذیت شد چون من کارمند بودم، اصلا حاضر نبود از من دور بشه، صبح گریه میکرد، خیلی بیتابی میکرد. من خودم احتمال میدم سرشناس از همین جاها باشه، منتها بالاخره بعد یه جای شروع کنم که از کم کم از خودم دور کنم. مدرسه راحت میره، مشکل نداره، یعنی حتی روز اول دبستانش هم گفتم نه احتمال داره نره، ولی خیلی راحت رفتش. کلاس اینور اون میره، با بچه هم بازی هست، خیلی راحته. ولی منتها مثلا حتی یه شب که میخواد بره جای با خواهر خونه خاله کسی بمونه، همش دو دله، بره نره، خیلی دوست داره بره، منتها بازم دو دله چجوری از من جدا بشه. اثر که مثلا الان اینا هی مدام دارن تماس میگیرن، مدام میخواد صدای منو بشنوه، مدام به من زنگ میزنه.
بله جناب استاد، پاسخ شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله، حالا وابستگی فرزندان در سنین مختلف به والدین شاید یکی از مشکلاتی است که والدین معمولا طرح میکنن، چون انتظار ندارن که بچه‌هاش از یک سنی که عبور میکنن نسبت به اونها وابسته باشن، چون محدودیت هم ایجاد میکنه برای پدر و مادر و برای خود فرزند هم. مثلا ما الان بچه‌هایی رو داریم مثلا یک سالشه، مادرش تا مثلا از دید او محو میشه شروع میکنه بچه گریه کردن. خب یه همچون وابستگی هایی گاهن آزاردهنده است برای خانواده ها. حالا این مادر بزرگوار اولین کاری رو که باید انجام بدن اینه که به جای گفتگو کردن با فرزندشون باید دنبال راهکار عملی باشن.
بله.
یعنی این مشکل با نصیحت، صحبت، تعیین قانون حل نمیشه خیلی.
درسته.
یعنی باید وارد یک مثلا فضای عملیاتی بشن، یعنی یک کاری رو شروع بکنن، برنامه ریزی بکنن، چون عادت هم تا این سن 11 سالگی در او ایجاد شده، این ریشه دوانده در وجود او، باید به تدریج همین عادت رو خدمت شما عرض کنم ازش دور بکنم. حالا من چند تا راهکار رو عرض میکنم به این مادر بزرگوار، یعنی راهکار عملی. اولین راهکار اینه که قشنگ اتاق فرزندشون رو آماده بکنن، جای خواب او رو هم انتقال بدن به اتاق خواب خودش. حالا حتی مثلا اینجا طرح کردن که با خواهرش توی اتاق اینها میخوابن، حالا ایرادی نداره اینکه جایگاهشون جدا باشه و والدین نظارت رو این داشته باشن که مثلا بچه‌ها از خواب رفتنشون مطمئن باشن، خیلی مشکلی نداره توی اتاق هم بخوابن. ولی انتقال بدن وسایلش رو، مثلا تشکش رو، لحافش رو، بالشتش رو به اتاق خودش. بعدم بهش بگن نگاه کن از امشب دیگه تو باید تو اتاق خودت بخوابی، حالا بگو برنامه چیه برای این کار. یعنی تمام شده این را فرض بکنن، چون بعضی مواقع هست مادرها به خاطر دلسوزی که دارن، حالا خصوصا این مادر هم مادر مهربانی بودن و از بیانشون هم معلوم بود.
بله.
یعنی یه موقعی میاد مثلا گریه میکنه، التماس میکنه، حالا مادر میگه خب نداره، حالا یه امشبرم مثلا دوباره بیا همینجا، که همین اتفاق هم افتاده بود. ما میخواییم بگیم نه، نباید این قانون رو و این کاری رو که مادر داره انجام میده ازش یه قدم هم عقب بشینه. نه،
درست.
تمام شده او بدونه که از این به بعد باید توی جای خودش بخوابه و اتاق خودش بخوابه. بله، یه موقعی هستش ابراز میکنه، مثلا مامان من میترسم، حالا ایشون میگفتن نه، میگه ترسم نیست چون به شما علاقه دارم. مادر میتونه موقت بره تو اتاق ایشون یه نیم ساعتی 20 دقیقه بخوابه تا او خوابش ببره. خب بعد از خوابم دیگه نیازی به هم دیگه ندارن که، بعدش مادر بیاد توی جای خودشون، اتاق خودشون، استراحتشون رو انجام بدن. یعنی به جای این که فرزند بیاد تو اتاق پدر و مادر، از این به بعد مادر به صورت موقت بره تو اتاق فرزند. میتونم آرامشم به او بده، مثلا در قالب یک قصه گفتن، چون هنوز فرزندشون 11 سالشه،
بله.
علاقه دارن به قصه بگن، گاهی اوقات خاطراتی رو برای او تعریف بکنن، حتی نوازشش بکنن تا یه آرامشی برای او ایجاد بشه. یعنی چون بالاخره این نوازش مادر آرامش ایجاد میکنه. گاهی اوقات شما ببینید مثلا همین لالایه‌هایی که مادرها میخوندن برای فرزندانشون، این ایجاد آرامش در فرزندانشون میکرد. مثلا شعری که مادر اگه بلده به صورت مثلا صدای آرام، که او مثلا تو همین فضا زمینه خوابش فراهم بشه تا به خواب بره، این پس راهکار اول، یعنی وسایل انتقال پیدا کنه. راهکار دومی که اگر نیاز داره به جایی که او بیاد تو اتاق پدر و مادر، مادر بره توی اتاق فرزندش. نکته سومی هم که باید بهش توجه داشته باشن اینه که یه مقداری باید این فرزند رو هم باش گفتگو بشه، ولی گفتگو نه در قالب گفتگوهای مستقیم. مثلا فرزندش اینجا نشسته، یه برنامه تلویزیونی هم داره نشون داده میشه، مثلا بچه ها رو نشون میده تو اتاق خودشون خوابیدن، از همینجا مثلا مادر یه مرتبه رو به همسرش بکنه، آها نگاه کن بچه های این همسن و سال مثلا فرزند ما هم تو جای خودشون میخوابن، تو اتاق خاص خودشون دیگه، ماشاءالله مثلا علی آقای ما هم از امشب دیگه جاش تو اتاق خودش رفته دیگه، اونجا میخواد قراره بخوابه.
بله.
یعنی یک جو فضای روانی رو هم براش چیکار بکنن، ایجاد بکنن. نکته چهارم، سعی بکنن که خسته بشه ایشون، فرزندشون، چون نگاه کنیم بچه ها هرچی بیشتر خسته بشن مقاومتشون کمتر میشه، یعنی دیگه مقاومتی نمیتونه بکنه او. ولی وقتی سر حالا نه، مثلا گریهشون میکنه، فریادشم میکشه، لجبازیشم میکنه، ولی وقتی خسته است که حال این کارا رو نداره، بعد بذاریم ایشون خسته هم بشه و به بسترش بره برای خواب. مثلا اگر خواب روزانه هم تا حالا داشته، حالا گاهی اوقات پدر و مادرها به اجبار هم فرزندانشون رو در طول روز میخوابونن که نیازی نیست، یعنی بچه ها اگر هم بیدار باشن تو طول روز شب راحت تر میخوابن، بذاریم رضا همون خواب شبانهشون رو داشته باشن. البته اینم باید بهش توجه بشه، نگاه کنین بعضی مواقع هست پدر و مادر میخوابن، بچه هاشون بیدار هستن در طول روز، این ممکنه یه آسیب هایی داشته باشه.
درسته.
لذا حتی مثلا آمار نشون میده که بزهکاری بچه ها تو ساعت های بعد از ظهر بیشتره، چون بعد از ظهر تقریبا فضای جامعه فضای نیمه فعالیه، تو خونه گاهی اوقات اصلا فعالی، همه خوابیدن، خب این بچه بیدار، خب ممکنه دسترسی به چیزای دیگه داشته باشه، اگر خدای نکرده خارج منزل بره، خود این آسیب هایی رو برای فرزند ایجاد میکنه. اینو باید توجه به این نکته هم داشته باشم، یعنی اگرم اون نخوابید بالاخره پدر و مادر هوشیار باشن، نه اینکه پدر و مادر بخوابن، اینو خواب بعد از ظهر را هم حذف بکنن. اینم یه نکته. نکته بعدی این که نوع خوراک و تغذیه اون را هم بهش توجه داشته باشن، مثلا تنقلاتی که الان با رنگ‌های مثلا حالا به تعبیر خودشون مجاز، از نگاه ما رنگ‌های شیمیایی مجاز در بعضی از تنقلات استفاده میشه، این رنگ‌ها فعالیت بچه‌ها رو بیشتر میکنه، یعنی حتی مثلا بچه‌هایی که میگن بیش فعال هستن، میگن از این تنقلاتی که از رنگ‌های مختلف استفاده میشه، تنقلات رنگی استفاده نکنن.
بله.
مثلا اینها رو هم از تو خوراک او حذف بکنن. میوه‌هایی که میدونید خود میوه به صورت کلی آرام بخشه، یعنی خوردن میوه، لذا وارد برنامه غذایش میوه رو هم بکنند، خود این آرام بخشی و اون 4-5 نکته ای را هم که قبل گفتم، این هم میتونه انشالله کمک بکنه که ایشون با کمتری مقاومت در جای خودش بخوابه. و زحمت هم داره، جداخوابی بچه ها بعد از 2 سال زمان بره، یعنی همین حالتی که عرض کردم، یه مرتبه بینیم مادر باید بین 1 ماه تا 4-5 ماه تلاش بکنه، استمرار داشته باشه و خستم نشه. ممکنه هر شب ایشون بیاد یه بهانه‌ای بگیره، ولی بگیم نه مادر جون تو میری تو اتاقت میخوابی، منم میام کنارت، برات یه قصه ای هم میگم. ممکنه یه موقع تا 4 ماه هم طول بکشه تا اون عادت بکنه به این جدا خواهید، لذا نباید خدای نکرده این مادر بزرگوار دل سرد بشن. و گاهی اوقات یه موقعی مثلا مادرها اتفاق میفته، خب محکم میگیرن کار رو، مثلا 4-5 روز یه هفته، بعد در برابر اصرار فرزندشون گاهی اوقات تسلیم میشن و کوتاه میان. که این کوتاه آمدن نباید انشالله توی رفتار مادر ما مشاهده بکنیم. انشالله این نکات رو بهش توجه بکنن، وابستگی ایشون هم کمتر میشه تدریجا. هرچند کم وابستگی خوبه، بچه ها باید یه مقدار وابسته به والدین باشن، ولی وابستگی که آزار دهنده باشه رو نه.
بله، خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی رو میشنوید.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 با پیش‌شماره 0251.
یک پسری دارم 3 ساله، از 2 سالگی من این رو از پوشک گرفتم، منتها فکر می‌کنم چون زمانش یه مقدار زود بود، البته به توصیه مربی مهد کودک این کار رو کردم، ولی این بچه بعد از تقریبا حدود شاید بیشتر از 6 ماه طول کشید تا تونست راحت این بچه بگه ادرارش رو. اما حالا با وجود اینکه 3 سال شده، ولی هنوز این بچه میگه، منتها وقتی من میبرم میبینم مثلا لباس لزیر بچه نم داره، یعنی این بچه تا زمان رو که میگه همزمان میشه، نمیتونه اونقدر قبل از اینکه بخواد نم بزنه این رو به من بگه. و سوالی دوم بود که انتقاد پذیر اصلا نیست، یعنی اگر کار اشتباهی میکنه من تذکری یا چیزی رو بهش میگم اصلا قبول نمیکنه و عصبانی میشه، حتی پرخاش میکنه، حتی ممکنه مثلا صداش رو بلند میکنه. میخواستم ببینم که باید چه برخوردی با بچه بکنم در این شرط، آیا بهش تذکر مجدد بدم یا اصلا از اون اشتباهش بگذرم؟
بله میشنویم استاد.
خواهش میکنم. بله، تو بحث از ادرار گرفتنشون، یعنی از پوشک گرفتن فرزندشون، من چند تا نکته رو عرض بکنم. اولا سنین مناسب رو، بهترین سنین برای این کار تقریبا بعد از 18 ماهگیه. 15 تا 18 ماهگی اولین نشانه های کنترل ادرار رو ما توی بچه ها میبینیم و اونه که بعد از دفع کردن بیان میکنند، ولی از 18 تا 24 ماهگی، یعنی 2 سالشون که میشه بچه ها، به تدریج قبل از ادرار کردن میتونن خبر بدن. ولی البته این نمیشه به عنوان اصلی برای همه بچه ها مثلا این رو بیان کرد، بلکه این برای بچه هایی که قدرت تکلمشون تقریبا کامل شده، البته کامل نه به این که معنا که همه چی رو میتونن بگن، بچه هایی باشن که بین 30 تا 40-50 کلمه رو بتونن بیان بکنن، این جمله مثلا ادرارشون رو هم بتونن اطلاع بدن. این سن تقریبا 2 سالگی زمان خوبیه برای اینکه بچه ها رو از پوشک بگیرن، ولی اون نکته ای که مهمه اینه که این زمان نباید اتفاق بیفته. یعنی معمولا ما توصیه‌مون به والدین محترم اینه که بعد از اینکه بچه رو از شیر گرفتن، یعنی بذارن 1-2 ماه هم بگذره، بعدش بیان به سمت اینکه اون رو از پوشک بگیرن.
درست.
یعنی این زمان میتونه زمان خوبی باشه. بعد از 2.5 سال بچه ها به حالتی میرسن که دیگه تو روز خودشون رو خیس نمی کنند.
درست.
یعنی اگرم قرار باشه مثلا ادراری داشته باشن، تو شب ممکنه جای خودشون رو خیس بکنن. 3 سالگی یعنی سنیه که دیگه باید بچه ها نه در روز نه در شب خودشون رو خیس نکنند. یعنی این روال سیر تکاملیه که بچه ها هم میتونن اطلاع رسانی بکنن، هم خودشون رو کنترل بکنن. 15 تا 18 ماهگی اولین نشان ها، 18 تا 24 ماهگی اگر قدرت تکلم داشته باشن میتونن بیان کنن.
بله.
24 ماهگی تا 2.5 سال، یعنی از 2 سال تا 2.5 سال تقریبا دیگه روز ادرار نمی کنن و 3 سالگی هم دیگه شب هم ادرار نخواهند داشت. اما گاهی اوقات اتفاق میفته که خلاف این عمل میشه، یعنی بچه مثلا الان 2.5 سالشه تو روزم ادرار میکنه. خب این دلایلی ممکنه داشته باشه که دلایلش رو من میگم. یه موقع دندان در آوردن بچه ممکنه زمینه این بشه، یه موقع عفونت ها ممکنه، خصوصا در دخترها.
درست.
چون عفونت مجاری ادرار بیشتر در اونها شایع هست، ممکنه دلیل این باشه. یه نکته دیگه که ممکنه اتفاق بیفته بحث بازیگوشی بچه هاست. یعنی بچه ها میتونن بیان بکنن ولی بازیگوشی میکنن، غافل میشن دیگه، مثلا فشار به مثانه‌شون میاد، بعد دیگه تا میان اطلاع بدن از دستشون هم در میره، لباسشون هم خیس میکنن.
بله.
یکی دلایل دیگه ممکنه دلایل محیطی باشه. یعنی دلیل محیطی یعنی چطور؟ مثلا توالتشون اصلا بد جایی قرار داره، این بچه اصلا رقبت میکنن، هوا سرده مثلا گوشه حیاته نمیتونه بره، یا مثلا شب هست هوا تاریک شده میترسه بره. یعنی بعضی مواقع دلایل محیطه که عامل این میشه که بچه ها خدمت شما از کنن بیان نکنن. مثلا باید محیط را هم محیط مناسبی قرار داد، یا پدر و مادر همراهی بکنن بچهشون رو. توالتی که بچه میخواد بره سرد نباشه، خیلی گرم نباشه، تاریک نباشه، بدبو نباشه. یعنی این شرایط رو باید بهش توجه داشته باشن. یکی دیگر نکاتی که شاید لازم باشه خدمت شما عرض کنم بیان بکنیم، خود رفتار والدینه.
درسته.
یعنی بچه هایی که دوباره اینجا اتکایشون به پدر و مادرشون، یعنی مادر هی دائم به او یادآوری میکنه، دوباره اینجا هم از همون مواردیه که بچه ها میگه حالا انقدر مامان میگه تا من میرم.
بله.
لذا نباید اینجوری باشه. یعنی دیگه ما باید اعتماد به بچه‌مون بکنیم. بله، بهش بگیم که مادر جون مثلا وقت ادرار داشتی بگو به ما، این رو بهش شادآوری بکنیم. ولی دیگه نمیخواد هی دقیقه یه بار بهش بگیم که اون بگه خب دیگه مامان به فکر هست، بیشتر از منم به فکره. لذا هر وقت اون گفت میرم. لذا میبینه هی با کلمه نه مواجه، نه مامان الان مثلا جیش ندارم، نه مامان الان وقتش نی، هی اینا رو میگه به مادر. بعدم میبینی مادرم یه موقعی غفلت میکنه، بچه هم خودش رو خیس میکنه.
درست.
مادر سعی بکنه که خیلی بیان نکنه. یکی دیگه نکاتی که معمولا والدین توجه بهش ممکنه نداشته باشه اینه که برخورد بدی با بچه هاشون دارن، مثلا توی توالت امر و نهی میکنن، مثلا ترشح نکنی، بشین خوب، نمیدونم چقدر آب ریختی. بعدم بچه مثلا وقتی ادرارش کرد بچه رو سر پا وای میسونن، از کمر به پایینش آب میگیرن، آب سرد، آب گرم. خب یعنی خود این برای بچه دیگه اونجا خدمت شما عرض کنم آزاردهنده است اون فضا.
بله.
و وقتی تداعی بشه این گونه براش، روست نداره وارد اون فضا بشه. خود اینم ممکنه یه قفلت هایی رو توی بچه ها ایجاد بکنه. پس این چند تا نکته رو انشالله اگر مادر بهش توجه داشته باشن انشالله مشکلی نخواهد بود. چون معمولا مثلا ما الان بچه هایی رو داریم تو روز ادرار میکنن، شب ولی ادرار نمیکنن. بعد خب مادر نگرانه، میگه نکنه مثلا مشکل مثلا مثانه‌ای داره، کنترل ادرارش مثلا دستگاهش تکامل پیدا نکرده. ما میگیم نه، بچه که شب میتونه خودش رو نگه داری معلومه مشکل نداره. عمدتا بیماری های مربوط به خدمت شما از کنم مثانه و عدم کنترل ادرار تو شب اتفاق میفته. بچه هایی که شب ادراری دارن تو اونا نمایانه. این بچه ها معمولا از کلم دلائلش همینایی هستش که بیان شد.
بله.
یه نکته دیگر را همین مادر بزرگوار فرمودن و اینه که بچه هاشون انتقاد پذیر نیست. نگاه کنیم بچه ها تو این سن اصلا شاید این تعبیر درست نباشه که ما بهشون انتقاد بکنیم.
درسته.
مثلا بچه ها توی حالا 3 سالش فرزنده ایشون، بچه های 3 ساله بیشتر ما باید اون آزادی رو بهشون بدیم توی فضای خانه که بتونن فعالیت بکنن، بازی بکنن. تعبیر منم اینه که گاهی اوقات ما باید اتوبان کشی بکنیم جلوی بچه هام. یعنی توی فضای بازی قرارشون بدیم که اینا آزادانه زندگیشون رو بکنن و روز رو سپری بکنن.
بله.
وقتی ما این آزادی رو دادیم که بچه ها بتونن فعالیت های خودشون رو بکنن، فضا رو هم ما مهیا کردیم برای فرزندانمون، انشالله زمینه اینم پیش میاد که ما انتقادم نکنیم ازشون.
درست.
کدوم والدین از بچه ها انتقاد میکنن؟ والدینی که از فرزندشون بیش از سنش انتظار دارند.
بله.
انتقاد میکنن. یک گروه اینها هستن. یک گروه والدینی هستن که اصلا تحمل بچه ها رو ندارن و فعالیت های بچه ها رو. مثلا حالا بچه بدو بدو میکنه، مادر بهش میگه مادر اینقدر ندو، مثلا من خستم. خب انتظار داریم بچه حالا بشینه؟ نه بابا، طبیعت این بچه اینه که باید همین بدو بدوشو بکنه.
درسته.
حالا ما باید یه تدبیری برای خودمون و خستگی خودمون بچینیم. ولی اگر اونجا اومدیم با او انتقاد کردیم که چقدر بدو بدو میکنی، خب اون عصبانی هم میشه، نافرمانی هم میکنه. لذا انشاءالله این مادر بزرگوار، یعنی بدونن که بچهشون با این ویژگی بچه سالمیه که انتقاد میکنن، پرخاش میکنه بچه.
بله.
لذا ما نباید به او انتقاد بکنیم. یه موقعی بله، مثلا فضا، زمان، مکان مناسب نیست برای فعالیت‌های بچه‌ها، ما بعد از همون روش حواس پرتی که بارها تو برنامه‌های گذشته هم عرض کردیم استفاده بکنیم. یعنی حواس بچه‌مون رو به یه کار دیگه پرت بکنیم که اون کاری که انتقاد برش میشه رو انجام نده.
بله ممنونم. سوال بعدی رو میشنویم.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم. پرسش و تربیتی داشتم از جناب استاد. دختر 2 ماه و نیم تقریبا دارم که با کوچکترین صدا یا حرکت ناگهانی ممکن از جا در بره، به اصطلاح خودمون از جا در میمون میترسه. گاهی اوقات حتی با حرکت دستش، حرکت ناگهانی دستش خودش میترسه. موندم که این مشکل خاصی هست یا نه بیمورده. اگر مسئله خاصی هست لطفا من راهنمایی بکنن که علتش چی میتونه باشه و برای رفعش من چه کاری میتونم انجام بدم. ضمناً این مسئله رو هم تو خواب داره هم تو بیداری اکثر اوقات. خیلی متشکر.
در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. بله نگاه کنین، این حالتهایی که حالا مادر بزرگوار درباره دختر 2.5 ماهشون فرمودن طبیعیه بچه ها تو این سن.
بله.
یعنی یه سری رفلکس های طبیعی بدنه، عکس العمل های طبیعی بدنه که اتفاق میفته. حالا تو بعضی بچه ها بیشتره، تو بعضی بچه ها کمتره و بعیدم میدونیم که این مشکلی باشه. یعنی تو این سن بچه ها تو این سن تقریبا بین بعد و تولد تا 3 ماه بچه ها از صداها میترسن. گاهی اوقات صدای کوچیکی ممکنه اونا رو از خواب بپرونه، گاهی اوقات صداهای بلند ممکنه حتی از خواب نپرونه.
بله.
نمیشه رفتار بچه ها رو تو این سن خیلی پیشبینی کرد. حالا اینکه مثلا این مادر فرمودن مثلا گاهی اوقات تو خواب میترسه، گاهی اوقات تو بیداری، حتی از حرکت دست خودش، ممکن اصلا ترس نباشه، عدم مثلا تعادل او باشه، یه رفلکس های عرض کردم طبیعی بدن او باشه که نباید خیلی نگران این موضوع باشند.
بله متشکرم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
سوالی رو مادر محترمی از برنامه مطرح کردن و خواستن که صداشون پخش نشه، بنده این سوالو خدمتتون عرض می‌کنم. سوال رو به این صورت مطرح کردن که آیا در صورتی که صفات ژنتیکی منفی در فرد وجود داشته باشه، حتی اگه این فرد در محیط مناسبی رشد بکنه، آیا اثر منفی اون صفات ژنتیکی روی فرد بروز خواهد کرد یا نه؟
بله خب این سوال خوبیه و معمولاً هم خانواده ها این سوال در ذهنشون هست که آیا ویژگی های منفی از طریق وراثت و ژنتیک انتقال پیدا میکنه یا نه.
بله.
چون حتی ما در محاورات مردم هم زیاد میبینیم مثلا یه بچه کمروه، میگن این رو مثلا از باباش به ارث برده، عصبی، این مثلا این به داییش رفته، داییش اینجوری بوده، اینم مثلا این اثر رو داره.
درسته.
آیا اصلا این بیان صحیحی هست یا خیر؟
بله.
نگاه کنیم وراثت در واقع انتقال یک عده از خصائص فیزیکی رو میده. یعنی خصائص رفتاری از طریق وراثت انتقال پیدا نمیکنه. حالا ببینیم یعنی چطور میشه.
بله.
معمولا ژن‌ها حامل خصائص ظاهری انسان‌ها هستند. رنگ مو، رنگ چشم، رنگ پوست، حتی این جثه، خدمت شما عرض کنم جثه قوی باشه، ضعیفی باشه، استخوان‌بندی درشت باشه، ریز باشه. یعنی ژن‌ها حامل این جور خصائص هستند، نه خصائص رفتاری. مثلا ما چیز تحت عنوان ژن خشم نداریم که بگیم از پدر به مثلا فرزند منتقل میشه و با عدالت خدا همین سازگار نیست که مثلا بابا آدم عصبی باشه ژنش انتقال کنه پیدا کنه به فرزند. خب این دیگه مثلا بنده هیچ تلاشی نمی کنم، میگم این دیگه ارثیه دیگه. لذا معمولا ویژگی های رفتاری انسان اکتسابیه و اثر محیطه.
بله.
یعنی وقتی انسان در یک محیطی قرار میگیره که مثلا پدر شجاعه، مادر شجاعه، مثلا ما در اون ماجرای تاریخی داریم که وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام به عقیل میفرماین که وقتی میخوای برای من یه همسری رو انتخاب کنی، برای یه قبیله شجاع برای من همسری اختیار کن، پیدا کن. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که جناب ام البنین رو امیرالمومنین با او پیوند ازدواج رو برقرار میکنه، این خانوم شجاعی است. محیط خانه رو یه محیطی قرار میده که بچه های شجاع هم توی محیط پرورش پیدا بکنند.
بله.
دقت فرمودین. لذا این خصائص ظاهری از طریق ژنتیک انتقال پیدا، حتی بعضی بیماری ها، حتی بعضی حساسیت های ظاهری، مثلا یکی میگه حساسیت پوستی داره، این ممکن از طریق ژنتیک انتقال پیدا بکنه. ولی خصوصیت های رفتاری که اکتسابی هست، محیط اثر میگذاره، چه مثبت چه منفی.
درست.
مثلا شاید چندین سال پیش اگر اخبار رو دنبال میکردید، دو تا دختر خانم رو به نام آملا یا آمالا و کامالا در هندوستان یک آقای پیدا کرد که اینها دخترهایی بودن که بچگی تو جنگل رها شده بودن.
درسته.
بعد اتفاقا اینها خصوصیات حیوانات رو گرفته بودن. یعنی چطور؟ یعنی روی چهار دست و پاشون راه می رفتن، خدمت شما، زوزه می کشیدن، حتی از درخت بالا می رفتن، حتی مثلا خامخار بودن اینها. خب نگاه کنید محیط چجوری اثر گذاشت که اینها رو حتی شبیه حیوانات کرد، که بعد ایشون اونوار چندین سال باهاشون کار کرد و نهایتا هم کلماتی رو بهشون یاد داد، رفتارهاشون رو اصلاح کرد. یعنی دوباره یه محیط خوب رو فراهم کرد که بتونه این خصائصی که اینها از محیط گرفته بودن رو تغییر بده.
بله.
در انسان هم همینطوره. لذا برای همین اینقدر در آموزه‌های دینی ما تأکید بر محیط‌های پاک شده که بچه‌هاتون رو وارد محیط پاک بکنین. حتی رحمی که فرزند میخواد تربیت بشه، پرورش پیدا کنه، در او باید رحم پاکی باشه. پاک بودنش به چه معنایه؟ یعنی مادر تو محیطی نباشه که هی موسیقی گوش میده، این مادر تو محیطی نباشه که هی غیبت میشنوه. اینها اثر میگذاره روی بچه‌ای که درون رحم مادر هست. لذا ما وقتی که زندگی خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مرور میکنی، ببینیم مثلا خانم وقتی که فرزندانشون رو باردار بودن تلاوت قرآن میکردن، گاهی اوقات با فرزندانشون با کلمات زیبا گفتگو میکردن. خب معلوم اثر میذاره. یعنی حتی محیط رحم باید محیط پاکی باشه، اثر گذاره روی فرزند. حالا محیط های بیرونی هم که همینطور، یعنی خانه، مدرسه، محله، همه اینها میتونه اثر بذاره. لذا انشالله این مادر بزرگوار نگران این نباشن که صفات منفی ژنتیکی مثلا روی فرزندان یا اعضای خانواده اثر منفی میگذاره. نه، هم محیط خوب انشالله اگر فراهم بشه، انشالله فرزندان سالم و خوبی هم خواهند بود
انشالله. ممنونم. سوال بعدی رو میشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
سلام علیکم، خسته نباشید. من میخواستم ببینم، میدونم پسرم از کامپیوتر که استفاده میکنه تو برنامه های اینترنتی که میره، شاید توی بعضی از برنامه های خلاق اخلاقیش میره، حالا چیکار کنم که از این کار دست برداره؟ ممنون، از تهران، خدا.
بله استاد، میفهم.
خواهش بکنم. بله، خب نگاه کنید، تکنولوژی در کنار مزایایی که داره ممکنه آسیب‌ها و زیان‌هایی هم داشته باشه، و مهم اینه که ما امروز آسیب‌ها و زیان‌های این تکنولوژی‌ها رو بدونیم و پیشگیری هم بکنیم. خصوصا توی تکنولوژی درمان خیلی مشکله. یعنی ساده تر اینه که ما قبلش جلوگیری بکنیم که این مریضی ایجاد نشه.
درسته.
امروز اینترنت در کنار حسنهایی که داره، خب ما میبینیم مشکلاتی رو هم ایجاد میکنه. الان فضای اینترنت فضاییست که 1.5% محتواش محتوای غیر اخلاقیه. حدود 90% محتوا محتوای مربوط به تجارت کالاهاست و معاملات. باقیش هم دیگه مسائل فرهنگی، هنری، علمی، ورزشی درش گنجونده شده.
درسته.
یعنی نگاه که میکنیم میبینیم در برابر اون حجم عظیم اطلاعاتی که امروز در اینترنت وجود داره، خب مطالب غیر اخلاقیش کمه و خب به دلیل اینکه جذابیت داره و یه پیشگیری‌هایی رو هم ما نمی‌کنیم، ممکنه گاهی اوقات نوجوانان ما یا جوانان ما سراغ این محتواهای غیر اخلاقی برن. بعد آسیب هم میرسونه، یعنی آسیب‌هایی رو هم برای نوجوانان ما قطعا در بر داره که باید به این شکلی که من عرض میکنم پیشگیری بشه.
بفهمید.
نکته اول اینه که ما کامپیوتر وقتی میخواییم وارد خانه بکنیم به عنوان یک وسیله شخصی قلمدادش نکنیم. یعنی امروز مثلا ما میبینیم که خانواده ها کامپیوتر رو میخرن برای فرزندشون. خب نه، این کار رو نکنیم، این کار آسیب داره. وقتی برای فرزندمون کامپیوتر شد، اون میبره تو اتاق خودش، بالاخره یه سری مراقبت های خاصی هم میکنه، چینش مونیتورش، نمیدونم پسورد هایی که میذاره روش، لذا دسترسی و نظارت رو بهش دشوار میکاره.
بله.
چون توی این بود باید بود نظارتی افزایش پیدا بکنه. لذا خانواده ها بهترین روش اینه که کامپیوتر رو برای اعضای خانواده بخرن و واقعا هم باید همین طور باشه. یعنی این تلویزیون که یه دونه خریده میشه برای همه اعضای خانواده، کامپیوتر هم باید یه دونه خریده بشه برای همه اعضای خانواده. وقتی این شکل شد، شما میبینید که خانواده میتونه کامپیوتر رو توی اتاق عمومی بذاره، اتاق نشیمن بذاره که همه خانواده هستن، مونیتورش رو جوری بذاره که نظارت روش هست و ایرادی هم نداره بچه‌ها ازش استفاده بکنن. این نکته اول. نکته دوم اینه که خود خانواده ها بایستی آشنا باشن با این تکنولوژی. ما امروز مثلا میبینیم پدر و مادرها عمدتا آشنایی با فضاهای مجازی ندارن و خود این آسیب همه. نگیم هم از ما گذشته، اتفاقا یکی از ویژگی های دین اسلام اینه که یادگیری رو محدود به یک سن خاصه میکنه.
درسته.
از زمانی که انسان متولد میشه دانش آموز است تا میمیرد میتواند دانش آموز باشد. لذا باید انسان دنبال دانش باشه و گاهی اوقات دانش ها باید دانش های کاربردی باشه. یعنی مادر یه موقع اولویتش رو قرار بده که بیاد همین مثلا مباحث خدمت شما عرض کنم که مربوط به کامپیوتر رو یاد بگیرم. همین چند روز پیش بود، خب آدم گاهی اوقات همت بعضی از پدر بزرگا و مادر بزرگا رو میبینه آدم تعجب میکنه. یه مادری رو نشان دادن که مثلا این بوده 80 سالش بود، شروع کرده بود زبان انگلیسی یاد میگرفت و اون مجری هم که باهاش صحبت میکرد میگفت خب خوبم بلد مکالمه بکنه این مادر بزرگ. مثلا میخوام بگم انسان اگر اراده بکنه میتونه، حداقل در حدی که بدونه میتونه این بعد نظارتی رو انشالله تقویت بکنه.
بله.
نکته سوم اینه که مدت زمان استفاده از کامپیوتر و اینترنت رو باید ما مشخص بکنیم، علت استفاده رو هم باید بدونیم.
درست.
مثلا میخوای بری تو اینترنت، شبکه اینترنت، حالا برای چی میخوای بری؟ تحقیق ده. خب چه خوب، برو مادر جون، خوبم هست اتفاقا، از اون فضای علمی بزرگ مجازی میتونی استفاده بکنیم. سعی بکنیم که مشترک شبکه های واگذاری مثلا فضاهای مجازی به صورت پرسرعت هم نباشیم.
بله.
یعنی با کارت این کار انجام میشه. پرسرعت چون اختیار رو نامحدود میکنه، استفاده رو نامحدود میکنه از شبکه، این خودش یه آسیب هایی داره. نه، کارت های اینترنت گرفته بشه که زمانش محدوده، استفادهش هم محدوده که کنترل هم بشه روش. چون وقتی که شبکه های پرسرعت گرفته میشه دیگه دائم این دسترسی وجود داره، بعد نظارتیش هم کم میکنه. گاهی اوقات اینا شبکه ها به صورتیه که به خط تلفن وصل میشه ولی تلفن رو هم اشغال نمیکنه. گاهی اوقات خانواده نیستن، تلفن هم بذارن متوجه نمیشن که چه استفاده ای داره میشه. یعنی اینا بعد نظارتی تقویت میشه. و آخرین نکته اینکه طریقه استفاده صحیح را هم ما باید وارد زندگی بکنیم. یعنی چه ایرادی داره مادر یه موقعی حتی مثلا میخوام بگم یه برنامه آشپزی رو میخواد، بله. یا مثلا ببینه مثلا فلان مثلا قضا چجوری میشه دستورالعملش رو پیدا کرد، مثلا به بچهش بگه خودش بیاد از اینترنت استفاده بکنی دستورالعمل قضایی رو بگیره، که بچه ها بدونن مادر و پدرشون هم میتونن استفاده بکنن. نگاه کنیم معمولا اینجوریه که بچه ها از فضاهای استفاده میکنن
بله.
که آسیب زاست، که بدونن پدر مادر نسبت به اون فضا غفلت دارن یا اطلاعات ندارن.
درست.
یا نظارت ندارن. بذار نظارتمون رو تقویت کنیم، اطلاعاتمون رو هم افزایش بدیم، خودمونم وارد عرصه بشیم و استفاده بکنیم انشاءالله.
خیلی سپاسگزارم جناب استاد تراشیون از پاسخی که به سوالات در این برنامه ارائه کردید. از شما عزیزان شنونده هم که تا پایان برنامه همراه ما بودید تشکر میکنم. شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 آماده دریافت سوالات و همچنین پیشنهادات شما عزیزان شنونده است. تا برنامه آینده که باز هم در خدمتتون باشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپارم.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشمت جهان نپوشی، تا همچو پیر کنعان چشمت جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.